بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول 64 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه صاد با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر لسانی فشارکی و دکتر مرادی زنجانی، 12 فروردین 1400، کانون زبان قرآن.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جمع خوانی می کنیم واحد موضوعی اول سوره صاد رو، آیات 1 تا 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذکر، بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 64مین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه صاد. در این روز مبارک، روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 در خدمت سروران هستیم و این روز بزرگ رو خدمت همه حاضران و دوستانی که به صورت آنلاین صدا رو میشنوند و حالا بعداً ممکنه بشنوند تبریک میگیم و انشاءالله در محضر سوره مبارکه صاد، تفسیر سوره مبارکه صاد و همچنین برگشت هایی که ممکنه سروران به مناسبت برای ارائهشون به سوره های قبل، تفسیر سوره های قبل داشته باشند، در خدمت این سوره هستیم و ارائه دهندگان و جناب استاد آقای دکتر مرادی اگر آغاز میکنن مقدمه، اگر نه که با ارائه کننده ها نشست اول رو آغاز کنم.
من هم اجازه میخوام تبریک عرض کنم روز جمهوری اسلامی رو خدمت همه سروران. در یکی از روایات تفسیری ذیل سوره صاد یک روایتی نقل شده که ما به اینجور روایت ها میگیم روایت هایی که رویکرد موضوعی دارن به مسئله، روایت های تفسیر موضوعی هم به حال به نوعی میشه گفت. در این روایت گروهی از آیاتی که درش کلمه فتنه به کار رفته مطرح شده، از جمله همین آیاتی که حاکی از امتحان حضرت داوود و حضرت سلیمان هست، ولقد فتنا داوود، و همچنین در مورد حضرت سلیمان هم هستش کلمه ریشه فتنه استفاده شده. الان آیش رو متاسفانه در ذهن ندارم. و یکی از این آیاتی که در این روایت اومده برای بیان معنای فتنه، فتنه، آیات اول سوره عنکبوت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا انسان چنین فرض کردن، بنا رو بر این گذاشتن که همین که گفتن آمنا تموم شد، یترکو یعنی رها میشن و هم لا یفتنو، نه، همین که آمنا گفتن به محض آمنا سلسله امتحانات و اختبارات الهی شروع میشه. حالا شما آمنا رو بردارید ادعاهای دیگر بگذارید، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا مثلا حسین 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 حسین، آیا فکر مردم فکر همین که حسین حسین گفتن یترکوا تمام شد و هم لا یفتنوا، نه، همین که حسین حسین گفتی بلا فاصله سلسله امتحانات شروع میشه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا الله اکبر، همین که الله اکبر گفتی امتحانات شروع میشه، تا ولی یعلمن الله الذین صدقوا، تا معلوم بشه ببینیم کی راست میگه واقعا الله براش اکبره و و کی الله براش اصغره نعوذ بالله و هر چیز دیگه از جمله جمهوری اسلامی احسب الناس ان یترکو ان یقولو اسلمنا رأی به جمهوری اسلامی در واقع معادلش میشه اسلمنا یعنی ما اسلام میخواییم اون جمهوری اسلام حالا بگیم جمهرنا اسلمنا ان یترکو فکر تمام شو همین رأی انداختن بود نه به محض اینکه رأی انداختید و روز جمهوری اسلامی معین شد و هم لا یفتنون سلسله فتنه های الهی اختبارات الهی امتحانات الهی شروع شد و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی بعضی ها بودن صداقت داشتن واقعا ثابت کردن صداقتشون اما خیلی از ماها خب به هر حال یادمون رفت این ادعا یادمون رفت این رأی یادمون رفت و بالاخره من منظورم از بیان این روایت و این آیه اینه که احسبه بنا رو بر این نگذاریم یک چنین حساب کتابی رو که در زندگیمون حاکم هست رو بذاریم کنار به محض هر ادعا هر ادعایی منتظر سلسله فتنه های اختبارات الهی امتحانات الهی باشیم از جمله در رابطه با جمهوری اسلامی که خیلی ادعای بزرگی است و باید فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین تا در این امتحانات جز کاذبین جز دروغگویان نباشیم اللهم صل علی محمد و آل
محمد در خدمت سروران هستیم و نشستمون رو با ارائه دوستان آغاز میکنیم جناب استاد رزاقی بله فلیتفضل اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد
شکر میکنیم خداوند را به خاطر نعمت‌های بیشمار و بهترین و بالاترین نعمت قرآن ذکر در این روزی که باید ذکرش دائم در یادمان باشد سوره صاد در نگاه اول سوره است که همگروه ندارد اما در نگاه دوم سوره است که همگروه هایی دارد و در جای جای قرآن پخش شده با همین حرف مقطعه صاد ما می توانیم سوره کاف ها یا عین صاد را ببینیم آنجا هم ذکر و رحمت ربک زکریا ذکر و بعد از اون مفصل ذکر مریم و عیسی آمده است از اون روایت های تاریخی قرآن که اینجا به صورت فشرده چند در سوره صاد چند چی میگن در اصطلاح فیلم سازی شات یا چند سکانس یا چند قطعه تاریخی با فشردگی هرچه تمامتر آورده می شود ماجرای حضرت داوود، ماجرای حضرت سلیمان بعدش و حضرت ایوب و بعد فقط اسامی به صورت نقطه چین و بقیه و بعد شیطان و در سوره کاف ها یا عین صاد قصه زکریا و یحیی و مریم و عیسی باز هم کلمه مقطعه حرف مقطعه صاد رو پی بگیریم میرسیم به سوره الف لام میم صاد سوره اعراف که بی جهت نیست که مکالمه جهنمیان در سوره صاد و در سوره اعراف بسیار شبیه هم است. در یک جمله بسیار شبیه هم میگویند کجا هستند آنهایی که ما در دنیا فکر میکردیم از اشرار هستند و الان که مسجل شده ما هم اشرار هستیم آنها را در بین خود نمیبینیم. و ندا داده میشود که از بالای دیوار نگاهی بکنید اون طرف هستند. در سوره صاد به طور متمرکز بشیم، در سوره صاد در رکوع اول خطابه و روایت خود خداوند هست به پیامبر بزرگوار که این کافران همیشه در حالت سرکشی و شقاق و مشاقه با تو هستند. این امتحان توست از اول بعثت تا آخر عمرت. باید همیشه به یاد داشته باشی که اینها همیشه در مقابل تو میخواهند سر خود را بالا نگه دارند، با زور، با زحمت، به هر روشی که شده، با نگه داشتن الههای خود، با شانتاج، با تبلیغات، با هر چیزی به زور و زحمت همیشه میخواهند عزت ظاهری و شقاق باطنی خود را در مقابل تو حفظ کنند. امتحان تو این است. و بعد به امتحانهایی که برای پیامبران گذشته روی داده پرداخته می شود. حضرت داوود که ذل عید بوده، سلطه و ذل عید بوده به خاطر اینکه خداوند ملکش را تشدید کرده بود، تقویت کرده بود. اون امتحانی که بلا فاصله بعد از این که حضرت داوود آفرین کیفیم داده گید کیفیم نگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارداد الان ماما ورر اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ظن داوود انما فتناه، همین که دوزاریش افتاد که این یک امتحان بود، بلا فاصله استغفار کرد و بلا فاصله ما بخشیدیمش. فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب فغفرنا له. سرعت بخشش خداوند در اینجا بعد از استغفار همانند سرعت بخشش خداوند بر موسی اونجاییست که گفت که خدایا من ظلم کردم، منو بخشیدیم. اصلا صحبت این حرفا نیست، برو ادامه بده. بعد قصه حضرت سلیمان هست که اونجا هم حضرت سلیمان وقتی متوجه امتحان می شود و به خود بر می گردد، عواب می شود، دوباره خداوند بلا فاصله می بخشد. با اینکه کلمه فغفرنا اینجا نیست، اینجا هست که قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انکن انت الوهاب. خداوند بخشش رو فرض میگیره، به بعد از درخواستهای بعد از بخشش میگه که فسخرنا له الریح، بخشش که سر جای خود، فسخرنا له الریح، دعای او را هم برآورده کردیم. و حضرت ایوب هم از ابتدا متوجه هست که این امتحان هست و در نهایت وقتی از خداوند درخواست شفا می کند و بخشش می کند، خداوند او را می بخشد و اهل و مثل اونها را به او بر می گرداند. و اینجا جالبه که در قصه حضرت ایوب ذکر شده که این ماجراها رو باید اولوالالباب هی بشینند و ازش مطلب بفهمند. و در آخر سلسله جنبان عزت و شقاق، اون که سرکشی رو باب کرد در دنیا، ابلیس مطرح می شود که با اینکه متوجه شد و بود که این امتحان است، باز هم با خداوند به یکی به دو می پردازد. میگه که قال انا خیرون منه. درسته شما امر فرمودید ما سجده کنیم، اما ما که از اون بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من تین، خود شما ما رو از آتش درست کردی، ایشون رو از گل، پس من از اون بهترم، نبایدم بهش سجده کنم. و خداوند در مقابل این او را اخراج می کند و باز او کوتاه نمی آید. یکی پس فرصت بده تا من و این بندگانت کشتی هایی بگیریم. یکی برید. جدی گفتی؟ من هم جدی میگم. هر کس از تو پیروی کند پرش میکنم در جهنم. آغاز میشود امتحان هایی که برای نسل بشر قرار است به وجود بیاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در رابطه با حروف مقطعه خب حرفای زیادی گفته شده. یکی از اقوالی که در بین این اقوال گفته نشده قولی بود که جناب استاد رزاقی الان اینجا مطرح کردن که من یادم نمیاد رسماً در اداد این اقوال گفته شده باشه، اقوال مربوط به حروف مقطعه، و اون اینه که این حروف چیه؟ یه جور کده تا ما رو ارجاع بده به سوره های همگرو. این گفته شده آقای دکتر؟ گفتم بله گفتن، منتها مشخصا اینو به این شکل نگفتن، گفتن که به هر حال سوره هایی که بله سوره هایی که اولشون حروف مقطعه است، اون حروف مقطعه، گفتن که اون سوره ها مضمون المحتوا هستن. خب احسن، بله استاد رزاقی به هر حال مشخصا این رو مطرح کردن و نمونه هم ارائه دادن. سوره صاد گفتن که سوره حرف صاد در سه تا سوره، اول سه تا سوره مطرح شده، اعراف و مریم و سوره صاد، و وقتی مراجعه میکنیم به این سوره ها واقعا انسان متحیر میشه. یعنی سوره اعراف به اون عریضی و طویلی در واقع تفسیری است از سوره صاد. حالا خودش یک کارگاه میطلبد که جناب رزاقی بیان مورد به مورد، یا خانم مدرس ساده که تخصص ایشونه، مورد به مورد بگن که این دوتا سوره چطوری خلاصه ناظر بر هم هستن. و همچنین سوره مریم یکی از به هر حال مباحث محوری در سوره صاد ذکر که انشالله خواهیم پرداخت بهش، و این ذکر در سوره مریم و سوره اعراف چقدر زیبا و چقدر گسترده مطرح شده، و در سوره صاد نیز چنان که خواهیم گفت و چنان که جناب علامه طباطبایی هم اشاره کردن میتونه محور موضوعی سوره باشه. انذار پیامبر اکرم در پرتو ذکر. این محور پیشنهادی علامه طباطبایی است که برای سوره صاد ذکر میکنند، و این محور در دو سوره مریم و اعراف به نحو کاملا شاخص به طور گسترده باز شده و تفصیل پیدا کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمت سروران هستیم. جناب آقای دکتر محمد اعلام فرمودند میان. اللهم صل علی محمد.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جلو فکر کنم. یه سوالی هست که همیشه ما، همه ما از خودمون داریم، همه ما انسان ها، اینه که ما برای چی داریم زندگی میکنیم و خدا چرا ما رو و دنیا رو آفریده. این سوال همه ماست، همه انسان ها. و بسیاری از ما وقتی که این سوال رو از خودمون میکنیم، از این زندگی و دنیایی که خدا آفریده راضی نیستیم و میگیم به خدا، میگیم تو ظاهرا بلد نبودی، خدایی و خلقت رو بلد نبودی. اولین کسی که اینو گفت شیطان بود، گفت اینجا ظاهرا بلد نیستی، اینجا آره. و تا اینو میگه فخرج، از مسیر خارج میشه. این عدم رضایت از دنیایی که خدا آفریده، این همیشه از در درون ما به صورت یک ندا به ما میگه که ربنا خلقت هازا هازت دنیا باطلا، ربنا خلقت هازت دنیا باطلا. در صورت که ما اگه بخوایم از زندگی و دنیا راضی باشیم، باید بگیم ربنا ما خلقت هازا باطلا، آیه معروف 191 سوره آل عمران و ادامهش که بسیار زیباست. ما در آیه 27 همین سوره داریم که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. من بلدم، من خدا میدونم چی باید بکنم، باطل نیافریدم. ظاهرا مشکل از جای دیگه است. و کسایی که فکر میکنن آسمان و زمین و آنچه که در آسمان و زمین هست که میشه زندگی ما رو خدا باطل آفریده، اینا کافرن. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. هر کی این طور نسبت به خدا و خلقتش فکر میکنه، این تو آتش، تو ناره. خب حالا باید چیکار کنیم که از زندگی و این دنیایی که خدا آفریده راضی باشیم؟ این سوره جواب این سوال بسیار مهم رو میده در چند کلید واژه‌ای که در این سوره هست، از جمله ذکر و هم خانواده هاش، عواب و معاب که نزد یک ریشه هستن، عوب و زلفا. ما وقتی که در طبیعت که بزرگترین آموزگار هست نگاه میکنیم، میبینیم یک دانه سیب وقتی که در زمین قرار میگیره، این مسیر خودش رو بلده، این یک مسیر رو فقط طی میکنه. این جوونه میزنه میاد بالا، تنه میشه، درخت میشه و سیب میده، کار دیگه ای انجام نمیده. حیوانات هم همینطور یک مسیر تو زندگیشون رو پی میگیرن. اما انسان با اون اختیار که خدا بهش داده میتونه مسیرهای متفاوت رو در زندگیش طی کنه. ما دائم این که ما خطاب به دنیا میگیم تو ظاهراً بدی و من ناراضی هستم از زندگی، این به انتخاب این مسیر ما برمیگرده که ما مثل درخت سیب شدیم درخت سیب یا نه رفتیم تو زمین، برعکس رفتیم یه جای دیگه. اگه ما مسیر درست رو انتخاب کرده باشیم تو زندگی، هر لحظه از زندگیمون و از هر چه خدا آفریده راضی هستیم. لازم نیست به مقصدی برسیم، هر لحظه راضی هستیم، فقط مهمی که در مسیر باشیم. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم و رضوا عنه. اینا راضی ان که بزرگترین چیزی که بشر دنبالشه رضایت. مسیر غلط رو که میریم میشیم فی عزت و شقاق، همه چیز رو عجاب میبینیم، به جای خلق خدا اختلاق میبینیم، همه چیز رو داریم بد میبینیم. و حالت اشمعزاز داریم، چون که خدا و خلقتش وحدانیت، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. و اینها هست که ما رو ناراضی میکنه. از زمین و زمان بد نگو، ببین مسیرت رو چجوری انتخاب کردی. خداوند با رحمت خودش یه سیستمی رو طراحی کرده، دائم به ما یادآوری میکنه که این راهی که میری درست یا غلطه. و دائم ما تذکر میده اگه ما از این مسیر مستقیم به جاده خاکی رفته باشیم، دائم خدا ما تذکر میده، میگه این برو تو مسیر، برو تو مسیر. این سیستم میشه سیستم ذکر، کلمه کلیدی که در این سوره 13 بار به کار رفته، خیلی پررنگ و پرمایه، سیستم ذکر. این سیستمیه که خدا در طبیعت، در رسول الله، در قرآن، در درون خود ما قرار داده، دائم به ما تذکر میده، میگه مسیر رو داری اشتباه میری، بیا تو مسیر. برگشتن ما، کسی که برمیگرده به مسیر میشه اواب، کسی که برمیگرده، آب یعوب، کسی که برمیگرده به اواب میشه، که در این سوره باز 4 بار داریم، در کل قرآن 6 بار داریم، 4 تاش تو این سوره است. اواب، کسی که برمیگرده به مسیر. ممکن جاده خاکی بره، ممکن پیامبرم باشه، ولی جاده میتونه، هر انسانی میتونه از مسیر منحرف بشه. مهم اینه که اواب باشه، هی برگرده تو مسیر با سیستم ذکر. و وقتی که در جای درست قرار میگیریم، به این قرارگاه که ما قرار توش میگیریم، اطمینان پیدا میکنیم، به حالت طمأنینه میرسیم، به این قرارگاه خدا میگه مآب. البته ما حسن مآب داریم، شر مآب هم داریم. و ان للمتقین لحسن مآب، آیه 49 همین سوره، جنات و عدن مفتحتا لهم الاب، تو بهشتید، راضی راضی هستید از هر چی که خدا آفریده و زندگی و هر چی که هست، چون در مآب، در جایگاه قرار دارید. و خدا یک اصطلاح دیگه هم به کار میبره در این سوره، زلفا، که باز تو این سوره 2 بار، چون این واژه کمیه در قرآن، 2 بار عیناً تکرار میشه، و ان له عندنا لزلفا، خدا به اون جایگاه قرب نزدیک خودش میگه زلفا، که اتفاق کفار هم دنبالش هستن، در سوره قبل داشتیم،
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله
زلفا. آره، این حالت خروج از مسیر، این فقط ما درگیرش نیستیم، حتی همه انسان ها درگیرشن، پیامبران خدا هم درگیرشن. ما در این سوره میبینیم که ایوب یه جایی میزنه جاده خاکی، وذکر عبدنا ایوب از ناد، از این از رفته جاده خاکی، از ناد و ربه و انی مستنی الشیطانو به نصبن و عذاب، خدا این چه وضع زندگیه. و یکی میاد به ایوب یادآوری میکنه تو اون سیستم ذکر که ایوب برگرد، برگرد تو مسیر خودت. فکر میکنید که اون کسی که بهش این تذکر میده کیه؟ رسول الله. وذکر عبدنا ایوب و کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. بله، وذکر فی کتاب مریم هم داریم، قبول. بیاید این تفسیر رو هم بپذیریم که رسول الله میاد به ایوب تذکر میده، ایوب برگرد تو مسیر، داری خارج میشی. و وقتی که این توجه داریم، می‌بینیم که در این سوره وذکر عبدنا داوود، به داوود هم تذکر بده، ظاهراً در یک داوری غلط قرار گرفته. چند نفر اومدن پیشش، یکی از چیزهایی که تو زندگی ما رو از مسیر منحرف می‌کنه داوری‌های غلطه. وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، وذکر اسماعیل و الیسع و ذی الکفل. چطور رسول الله میتونه اینقدر ذکر باشه از ابتدا تا انتها؟ چون قرآن ذکر رو در قلب خودش داره، و اصلا رسول الله خودش شده ذکر. این هو الا ذکر للعالمین، این هو رو ما میتونیم بگیریم به خود پیامبر، اصلا شده ذکر. که در سوره زخرف آیه 43، سوره 43، مادم فستم سک بلذی اوهی الیک انک علی صراط مستقیم، تو کاملا روی خطی و یک لحظه در عمرت جاده خاکی نرفتی هیچ وقت. کسایی که این ذکرهای رسول الله و این سیستم ذکر رو اهمیت نمیدن، فی عزتن و شقاق هستن، در زندگیشون جز هلاکت نیست. و ما هم مثل اون 2 نفری که میان پیش داوود علیه السلام، ما هم از رسول الله بخوایم که اهدنا الی سواء الصراط، آیه 22 این سوره، ما هم استغفار کنیم، ما هم اگه از مسیر منحرف بشیم بدونیم که در از اگه دیدیم در عذاب شدید هستیم بدونیم که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. از مسیر منحرف شدیم که در عذاب شدید هستیم. به ما نسو یوم الحساب. بهترین سیستم تذکر قرآنه. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. و در این سوره که تابلوش هست خدا میگه هازا ذکر. میخوای یه دونه اسم برای این قرآن در این سوره بگی و ما بگیم هازا مقابلش چی؟ هازا ذکر. و قرآن خودش رو ذکر معرفی میکنه. اگر از طاغین باشیم ما دچار شر معاب میشیم. آیه 55 به سلمهاد به سلقرار همین چیزهایی که مقابل اون قبلی ها بود. شیطان که از مسیر خارج شد فخرج منها فانک رجیم دائم میخواد بقیه هم خارج کنه، میخواد اغوا کنه. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. و رسول الله کاری جز تذکر نمیتونه انجام بده چون ما مختاریم. و ما انا من المتکلفین، من نمیتونم شما مجبور کنم. تا دلتون بخواد ذکر هستم. رسول الله خودش هم انسانه، خودش هم باید تو مسیر صبر کنه که بمونه، میتونه خارج بشه. وصبر علی ما یقولون انا وجدناه صابرا. و صبر یکی از کلمات کلیدیه که در انسان در مسیر بخواد خودش رو نگه داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سرکار خانم
مدرسه، دوستانی که احیانا ارائه هاشون من راجع به آقای دکتر پور محمدی میدونم اینو عرض میکنم، بقیه هم بیش از یک ارائه هست مثل آقای دکتر تقسیم کنن ارائه هاشون رو در دو سه وعده، حتما انشالله تا عصر نشست دوم میرسیم انشالله به امید خدا. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از اینکه به مطلب بپردازم، من در مورد صاد یاد قصه افتادم. بخشی بعد خب این سوره هم از قصه فراوونه توش. بله. یه نکته. نکته بعدی این که دست شما درد نکنه. متشکرم. این سوره خب محورش ذکره. هر بخشی از این سوره رو بخش بخش که بکنی مطالبی داره که ظاهراً از هم منفصله، ولی وقتی هر کدوم از این بخش ها توضیح داده میشه از طریق خود سوره، اینها به گونه‌ای به هم دیگه متصل میشن و در نهایت به ذکر میرسن. من اومدم این کار رو انجام بدم، دیدم یه کار خب نسبتاً مبسوطی میشه و وقتگیر میشه. گفتم که حالا چاره نداریم، برای اینکه متمرکز بشیم حالا مطلب به مطلب توی سوره پیش بریم. حالا یا این اتفاق میفته، این اگه میخواستم که این مطالب رو به اصطلاح بخش بخش ها رو هر کدوم رو بهش بپردازم فقط یه گذری میشد و بعد خیلی حیف میشد مطلب. بهتر دیدم که بخش بخش به صورت حالا جا افتاده و مبسوط مطلب رو بگم و بعد اینکه آخر سر اینها وقتی مطالب ادا شد خواه لاخا اون نخ ذکر به همه اینها وصل میشه و بعد سوره کاملا باز میشه از طریق ذکر. بعد جالب تر اینه که این سوره واقعا یعنی از آخر به اول باز میشه و قضیه همون قضیه شیطان و داستان معروف و کذایی شیطان و که واقعا نقش دارد یا ندارد، این خیلی مهمه چون تو ذهن همه ما این قضیه بوده که شیطان نقش داره و بعد اصلا چرا خدا آفریدش. ناصر خسرو یک دو بیتی داره که از کفریات ناصر خسروست، نمیدونم شنیدید یا نه. این تو ذهن همه ماها هست این شعر، ولی جرأت نمی کنیم مثل ناصر خسرو بگیم. وقتی هم که اینو توی کلاس ها تدریس میکردن بعضی از استادا اینو میگفتن، بعد بچه هم که گوش میدادن این مطلب رو میگفتن خب راست میگه دیگه، ولی اونا هم زیاد جرئت نمیکردن بلند بگن. ولی ناصر خسرو با شدت و قوت اینو گفت. منم اینجا جاشو دیدم که این دو بیتی رو خیلی با قوت بخونم و بعد با قوت به ناصر خسرو جواب بدم از طریق قرآن. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. چخیدن یعنی اصلا نمیتونم از جام تکون بخورم. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا شیطان باید آفریدن؟ یعنی همه چیزا یه طوریت میشده خلاصه دیگه که این شیطان وسط راه کار ما گذاشتی. ولی خب قرآن مشخصا همه اینا رو میگه. قضیه هم از همینجا شروع میشه که قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین. این قضیه سر اینه که خب خدا هم میگه که من پر میکنم، از اون ور شیطان اومده بهش هم مجالم داده، وقتی هم که مجال داده بعدش هم خدا میگه کن میخوای بکن، منم قرار تو رو با پیروان تو پر بکنم، گودال جهنم از شماها پر بکنم. خب این همون میشه دیگه، ولی بحث اصلی سر همینه و ما انا من المتکلفین. یعنی اگر اینو ما خوب دقت بکنیم همه اینا حل میشه و ما انا من المتکلف. و بعد اینکه حالا شیطان قراره چی کار کنه و چی کار کرده و خدا چی کار کرده. لعقویان نهم، نهایتش این که یه اقواست دیگه، درسته؟ ولی خدا که بدتر از اون رو با ما داره میکنه. یعنی توی یه سوره داره میگه که اصلا شیطان واقعا نقش داره یا نداره. من نقش دارم، خودم من نقش اصلی رو انجام دم، اون نهایتا داره یه اقوای ساده میکنه، اما من که بساط برای شما میچینم، من بساط فتنه برای شما میچینم. یعنی اگر شیطان وسوسه میکنه، من اصلا زمینه گناه برای شما فراهم میکنم، همه چیز حاضر و آماده برات میکنم. پس برای این شیطان چه نقشی میتونه داشته باشه اینجا؟ توی سوره سراسر صحبت از این فتنه هاست دیگه، این فتنه‌هایی که خدا برای حتی پیامبرانش، سفره‌هایی که برای پیامبرانش پهن میکنه، که اصلا شیطان اصلا میره کنار، اصلا نقشی هیچی نمیتونه نداشته، خود خدا وسط میدونه اینجور جاها. همون که شما فهمیدین فتنه، که همون موقعی که ما گفتیم اصلم نا جناب دکتر فرمودن، شروع میشه همه اینجور چیزا. اصلا شیطان باشه نباشه، اقوا بکنه نکنه، خدا اینجا داره اصلا همه کارا رو شروع کرده با بنده. این قضیه اینه که لعملأن جهنم منکم، در واقع یه جور اینه که دیدید توی صحبت ها و بحث ها و این تخاصم هایی که میشه و اینا، میگن برو هر کار دلت میخواد بکن. این در واقع صحبت از ناتوانیه نه توانایی. برو هر، یعنی تو هیچ کار نمیتونی بکنی، هر دلت میخواد بکن، هر کار دلت میخواد بکن، اصلا برو جهنم هم پر کن. میتونی یا نمیتونی؟ مثلا از پسش بر میای تو؟ بله دست تو، اصلا سیستمه یه که تو اینجا هیچ کاره ای، حالا دلت میخواد بهت یه باشه میخوایی با
تهینه من هست
نه هیچ کار نمیکنه. بله اینا همه در واقع میگم حرفاییست که خدا به شیطان میزنه که میگه یعنی تو اصلا هیچ کاره ای تو این میاد. حالا من مطلبم از اینجا بخونم. این سوره ادامه اخلاص سوره زمر است. اون مطلب اخلاص که ما در سوره زمر داشتیم اینجا ادامه شه. در واقع این که مخلص بودن ربطی به وجود شیطان ندارد. شیطان چه باشد چه نباشد، کسی که اهل هدایت هست هدایت می شود، کسی که دنبال هدایته هدایت می شود، می خواد شیطان باشه می خواد نباشه. نهایت اون که شیطان بنده ها را به وسوسه دچار کند. این انسان اگر مخلص نباشد، فقط کافی مخلص نباشی، با دمی و وسوسه ای و نسیمی و بادی و وزشی و سر از مسیر بی مسیری برمیتابد. اما مخلص نه با وسوسه، که حتی با آزمایش های سخت الهی هم سر و کار اگر داشته باشد سربلند بیرون میآید. شیطان که کاره ای نیست. خدا میخواهد بگوید اگر به شیطان مهلت دادیم، چون عملا او هیچ کار است. بنده ای که مخلص نباشد با وسوسه و اشاره گمراه می شود، اما بنده مخلص حتی با آزمایشات سخت ما هم همچنان حسن المآب می شود. حسن المآب می شود. نظیر آزمایش هایی که بر ایوب و داوود و سلیمان و غیر مقدر شد. حالا جالبش اینه که سلیمان خودش اصلا چیکاره بود؟ سلیمان خودش شیاطین رو اسیر کرده بود. داریم دیگه توی آیه، آیه دکتر آیه شو مثلا اصلا خودش شیطون در دستاش بودن، اما دوچار فتنه شد. یعنی دیگه از این بالاتر میخواید بدونید که شیطون هیچ کار است؟ ولی با این همه درگیر فتنه شد، درگیر آزمایش شد. در مورد داوود هم همینطور، حتی کوها رو، همه چیزو تسخیر داره دیگه، در تسخیر خودش داره. این دیگه از این قدرت بیشتر میخواد داشته باشه، اما باز میبینیم داوود هم تحت آزمایش قرار میگیره. سلیمان خود شیاطین رو اسیر کرد و دچار آزمایش الهی شد. داوود کوها را مسخر کرد، اما حسن المآب شد. همه پیامبران الهی اول العیدی و الابصار بودن، همه قدرتمند بودن، اما همه درگیر این قضیه شدند. در واقع سوره سخنش از نقش بی نقشی شیطان است. چه شیطان بود و چه نبود فرقی نداشت. هوای نفسی هست که انسانها با اتباع آن دچار شر المآب شود، و آنچه که آنان را نجات می دهد بهوش بودن است. اولوالالباب، اولوالالباب یه بخشی چون که بهوش باش، هوشیار باش. آنچه که بنده می سازد، حالا راهشیه، اون انابه است. آنچه که بنده می سازد انابه است، نه گناه نکردن. گناه نکردن اصلا گناه مال انسانه. نه گناه نکردن و نه قصور کردن، بلکه انابه کردن است. این که در هر حال و صورتی عامل نجات را خدا بدانی، حتی در بدترین شرایط. یعنی کل قضیه اخلاص همینه که تو هر شرایطی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم فکر کنیم که فقط باید متمسک به خدا بشیم. هم این مفهوم اخلاصه. حالا سرشار از گناه باشیم، بیفتیم توی قعر جهنمی که خودمون برای خودمون ساختیم، اما این انابه باید وجود داشته باشه و این تمسک باید وجود داشته باشه. در واقع این سوره میخواد بگه پیروزی ذکر بر وسوسه، گناه، اقوا و هر عامل بازدارنده، این ذکره که باعث میشه که فرد، یعنی عادت به ذکر باعث میشه که این انسان اهل انابه بشه. یعنی باز یه مسیر دیگه، این انابه چگونه صورت میگیره؟ انابه اینه که انسانی که عادت به ذکر دارد انیب است، انابه گر است، منیب است، انابه گر است. اللهم صل علی محمد.
این که فرمودن سوره زمر در واقع ادامه سوره صاد هست و سوره صاد ادامه سوره زمر هست، این رو جناب علامه طباطبایی هم فرمودن. ایشون در آغاز سوره زمر می فرمودن که چه می‌فرمایید؟ بله می‌فرمایند که یزر من خلال آیات سوره ان المشرکین من قومه سالوه و ان من صرف هم ما هو علیه من التوحید و دعوت الهی و تعرض لآلهته از پیامبر خواستن که دست از آلهه اینها برداره و هی قرینه تو صورت صاد قرینه تو صورت صاد به وجه یعنی از یک نظر سوره زمر قرینه سوره صاد این تعبیر از علامه طباطبایی بسیار جالب توجه است استفاده کرده از اون تعبیر قرینه تن که پیامبر اکرم به سوره انفال سوره انفال رو دادن از اون استفاده کرده و اون رو اینجا استعمال کرده سوره صاد هم قرینه سوره زمر است همونطور که سوره زمر از اول تا آخر بر اخلاص تاکید میکرد سوره صاد هم همینطور که بیان کرد
نظام زوجیت سوره
در واقع بله یه تعبیر دیگری از همون نظام زوجیتی که قرینه در مباحث ما مطرح است
اللهم صل على محمد وعلى
میکروفون
چند ثانیه
زمر بعد اینم من همینجا دیگه فکرم دیر میشه اینم عرض کنم که در رابطه با محور موضوع سوره صاد هم جناب علامه طباطبایی میفرمایند که یدور الکلام فی سوره یعنی علامه طباطبایی هم کاملا قائل به محور موضوعی است اما کلمه محور موضوعی رو خب به کار نمیبرن اما اون کلمات که به کار میبرن همش مترادف با همین محور موضوعی یدور الکلام یعنی کلام در سوره صاد میچرخه حول کدوم محور میچرخه یدور الکلام به سوره حول کون نبیه منذرن به ذکر در اینکه پیامبر اکرم منذر هست با چی منذر هست؟ همینطوری منذر هست؟ نه با ذکر منذر هست کدوم ذکر؟ همون ذکری که الداعی الی توحید و اخلاص العبودیه توحید و اخلاص العبودیه بعد کل سوره رو میبینید که همش پر از ذکر و قرآن از ذکر هازا ذکر این هو الا ذکر و نلازمی و انزل علیه ذکر و من بیننا کتاب و انزلنا و الیک مبارکان یدبر و آیاته و لیتذکر اولو الالباب و ذکر اولو الالباب وذکر عبدنا داوود وذکر عبدنا این وذکرها هم خب تو چی وذکر لابد خب فل کتاب وذکر دیگه وذکر فل کتاب همینطوری که جای دیگه که نمیشه به ذکر رسید جای دیگه همش غفلته جای دیگه اون خزعبلاتی است که نوشتن دیگه در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان و حضرت ایوب و چه اراجیفی بافتند به چه طول و عرضی جای دیگه به غفلت میرسیم به انحراف میرسیم به گمراهی میرسیم در حق پیامبران و از کرف کتاب بعد آخر سوره جناب علامه طباطبایی آخر تفسیر آخرین آیات می‌فرماید که قوله تعالی قل ما ارسلکم علیه من عهد که آخر سوره صاده می‌فرماید که قوله تعالی قل ما ارسلکم علیه من اجر رجوع الی ما تقدم فی اول سوره در واقع برگشتی است به همون اول سوره که بحث ذکره و خلال آیاتها ان القرآن ذکر و ان لیس النبی الا منذرا لاغر بقول ما ارسلکم علیه من اجر من این ذکر برای ذکر اجر نمیخوام یعنی اجر نخواستن پیامبر اکرم هم مترتب بر ذکر بودن قرآنه ذکر اگه چیز دیگه بود خب من از شما اجرم میخواستم مزدم میخواستم اما خب وقتی ذکر خودش هم للعالمینه نه ذکر یه قوم خاص اگه ذکر فقط شما بود خب یه مزدی از شما میخواست اما ذکر للعالمین هو الا ذکر للعالمین به هر حال میبینید که جناب علامه طباطبایی اول آخر سوره رو به هم دیگه با همین حلقه ذکر به هم دیگه میپیوند اللهم صل على محمد.
نکته من در مورد سخنان خانم مدرسه ترس کنم، یک جایی فرمودن که بساط فتنه و اغوایی که شیطان در مقابل انسان‌ها پهن می‌کنه در مقایسه با بساط فتنه‌ای که خود خداوند در مقابل انسان‌ها پهن می‌کنه چیزی نیست. این مقایسه به نظر من درست نیست. قرآن در این سوره با ذکر این مثال‌ها می‌خواد اون ورسه که رو به ما نشون بده که انسان میتونه خطا بکنه و هنر ما به عنوان خداوند و دوست و رفیق انسان اینه که همین که بنده متوجه اشتباهش شد میبخشیم. دقیقا اینجا میخواد بگه که خداوند هیچ کینه ای نسبت به شما ندارد و اونهایی که اشتباهی کرده اند نترسند. ترسی که خیلی از ماها داریم از بازگشتن به سوی خداوند، بازگشتن، توبه کردن از گناه، اعتراف به اشتباه، اینه که خدا حالا که اعتراف نکردم اینجوری خدا با من قهره، حالا اعتراف بکنم دیگه خیلی عذاب میکنه. در حالی که این چند مورد نشون میده که بلا فاصله بعد از اینکه انسان متوجه اشتباه شد و بازگشت به سوی خداوند، خدا اصلا انگار نه انگار که این یک اشتباهی کرده. خدا اینجوری میگه که افراد به راحتی بتونن برگردن، اشتباه خودشون رو جبران کنن، خداوند رو به چشم یک رفیق شفیق نگاه بکنند، نه اینکه فردی که دائما کینه دارد و مترصد کوچکترین اشتباهی از انسان است که ضربه و پتکی بزرگ بر کلش بزنه. اگه اونجوری بود چرا پس در مقابل مثلا فتنه هایی که بر پیامبران بود در همین سوره هست هیچ واکنش بدی نشون نمیده؟ پس میخواد اون ورشو بروز بده، بولد کنه که من به راحتی با شما دوست میشم، این شمایید که از من فاصله میگیرید، شما یه قدم بیایید من 10 قدم به شما نزدیک میشم. همین نکته رو گفتم که از محلش رد نشه.
یه توضیحی هم من در مورد کلمه فتنه بدم. فتنه که در مورد شیطان استعمال میشه به معنی اغواه، فتنه که در مورد خدا استفاده میشه به معنی امتحان و اختباره. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. این رو هم باید، یعنی در واقع در مورد شیطان فتنه به معنای همون فارسی در واقع استعمال میشه. تو فارسی میگیم مثلا فلان فتنه است و اینها، اما تو عربی و زبان قرآن و در مورد خداوند فتنه مخصوصا وقتی به خدا در واقع نسبت داده میشه به معنی امتحان و اختباره. و با فتنه با ته دستدار هم در واقع هم ریشه است و نقطه اتصالش هم یک جهتش اینه که باید آدم هوشیار باشه. بینران این امتحانی که برای حضرت سلیمان، حضرت داوود اتفاق افتاد، یک هوشیاری خاصی میخواست. این نفر اومد گفت این آقا 99 تا گوساله داره و من همش یه دونه دارم و یه دونه رو هم از من میخواد. فقط حضرت داوود هم گفت خفتی که عجب آدم بدیه. فقط زلمه که به سوال نعجته که الا نعاجه. اینجا جای هوشیاریه، یعنی نباید به هر حال ظواهر به هر حال ما رو بفریب. خب 99 تا این همش یه دونه، اینجور بس همون کسر و تکاسر این حرف هاست دیگه، کسرت معمولا فریب هست. اینجور به هر حال هوشیاری میطلبد که انسان از این فتنه ها به خوب با فتانت بیرون بیاد. فتانت می اولو الالباب میخواد و الا با ظاهر نگری و سطحی نگری در همه فتنه ها مثل همین فتنه که حاکم است الان بر کشور ما، فتنه تحریم و به هر حال گرانی و این حرفا، انسان قافیه رو خواهد با ببخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خدمت آقای دکتر محسن رجبی هستیم از به صورت آنلاین و ارائه ایشون از مشهد مقدس. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. بسم الله.
ابلیس تفاوت‌هایی رو که لازمی خلقت هست از دچار ظاهرگرایی شد و این ظاهرگرایی و این تفاوت‌ها رو منشأ شقاق و اختلاف دید. در حالی این تفاوت‌ها در آموزهای قرآن مایه رشد و تکامل انسان است. در رکوع دوم از آخر که از میشه در انتهای همین واحد موضوعی دوم از آخر ما در آیه 62 و 63 مخاصمه در واقع اهل حق و اهل باطل رو میبینیم که باطل گرایان حق گرایان رو اشرار میدونستن و انواع مخاصمه ها رو باشن. این مخاصمه میان جهنمیان اهل نار هم مطرح هست زمانی که مستضعفین نسبت به مستکبران مطرح میکنن که شما باعث وجود باعث جهنمی شدن ما شدید. در آیات 59 60 و 61 مطرح میشه. به نوعی در واقع مخاصمه ایوب با خداوند که نتونست خودش را از شر وسوسه های شیطان نجات بده و عفو شد و نجات ببینیم تجربه این داره میتونیم ما رو بهش بدون نمیدونیم ولی به هر حال مخاصمه شیطان هم ادامه داره. ایوب رو به تخاصم در واقع دعوت میکنه. در رکوع بعدی به بحث تخاصم اون دو شریک مطرح هست که اشاره شد و به همین ترتیب میان در واحد اول که خود کلمه احزاب در آیه 13 بعد از ذکر اقوام پیشین که همه اینها به نوعی دچار تخاصم بودن تخاصم احقاباته با اشاره بس سرگون دو برقم رو بود سرگون از خوابون تکر خود های کم احزاب خود کلمه احزاب به نوعی اشعار داره به این مسئله که بشر همواره دچار حزب‌گرایی و شباب و تخاصم هست. خود حزب‌گرایی منشأ تخاصم و مخاصم و دشمنی و جدال میان ابناع بشر هست. و میرسیم به آغاز سوره که بعد الذین کفروا فی عزت و شباب رو به صورت کامل اشاره میکنه. تو آیه 5 هم بحث عجل قادرت اله واحدا بحث شرک و توحید در کارگاه شرک و توحید مطرح شد که بحث توحید خودش یکی از عوامل در واقع منازعات و مجادلات و مخاصمات فراوان میان ابناع بشر بوده هست. بنابراین راهکار مقابله با مخاصمه همونطور که در آیات متعدد این سوره مطرح است از جمله در آیه 29 کتاب انزلناه الیک مبارک و لیدبر آیاته لیتذکر اولو الالباب بحث اولو الالباب بودن انسان هست صاحب دل بودن انسان و تفکر در آیات قرآن که کتاب تدبر هست راه رفت ما را انواع مخاصمه‌ای که در لحظه زندگی ممکنه همه ما بهش بشار بشیم اگر لحظه قفلت کنیم آنچه که اشاره شد از مسیر خارج بشیم. اون تدبر در آیات تلاوت آیات و تذکار آیات راه برون رفت از اون مسئله از آخر دفعان از خبر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر محسن رجبی بزرگوار از مشهد و رضا. توفیق اینو داشتیم که ارائه ایشون رو هم به صورت آنلاین در ساختمان کرامت رضوی خانم زبان قرآن داشته باشیم. انشاءالله برقرار باشیم. خیلی خوشحال شدیم.
لازم به ذکر است که آقای دکتر رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن است و همچنین پژوهشگر پژوهشگاه بنیاد بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و صاحب تألیفات متعدد و مقالات تخصصی متعدد هست در رابطه با علوم قرآن و حدیث، مخصوصا مباحث حدیثی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه برگشتی کوتاه
ایشون
داشتم به مبحث قبلی، برای خود من جالب بود. به نوعی میشه گفت این قصه ابلیس اینجا اولین باره داره توی این سیر مطرح میشه، اگه موضوع ذهن داشته باشه. حالا مشخصا قصه آفرینش آدم و ابلیس، بیانی که اینجا قرآن از این قسمت قصه داره، قال یعنی ابلیس، فب عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قال این قاله دوم خدا، فالحق و الحق اقول، یعنی این مطلب مطلب درستیه، بله مطلب مطلب درستیه، منتها تعیین کنندش ابلیس نیست. ابلیس هم یک آفرینش خداست، یکی از سامانه های برنامه های خداست. میخوام یکی از اون مواردی که در بیان قرآن راجع به این هست رو سراغش بریم در سوره سبأ. حالا یه ذره بریم جلوتر، آیات 20 و 21 سوره سبأ. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. خدا میگه بله، تو اون موردی که تو سوره سبأ داره مطرح میشه، خدا میگه بله اون حرفی که ابلیس زده بود مصداق پیدا کرد، اینجا یه عده تبعیت کردن و الا فریقا منهم المؤمنین تبعیت نکردن. منتها و ما کان له علیهم من سلطان، این داستان اینه که کارایی که ابلیس میکنه با چیز خودش نیست، با سلطان و نفوذ خودش، که ابلیس یه طرف خدا یه طرف، بعد اینا با هم چیز میشن، نه. این الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. ماجرا از این قراره که تمام این سامانه ها تحت حفظ و برنامه های خدا قرار میگیره. این موردم به نظرم رسید تو اون بحث قبلی میتونه جالب باشه، یه رفت و برگشتی. در خدمت دیگر سروران جناب استاد کرمی آمدیم داشتم. میان به ترتیب میان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص استکبار من یک جمله رو خدمتتون عرض کنم و بعد بحثمو ان شاء الله آغاز میکنم. علت استکبار شیطان و شاید در بعضی افراد در اینجا در آیه 76 به نظر من علتش قیاس هست، که چرا انسان دچار استکبار میشه، چون مقایسه میکنه، میگه چرا من بزرگم به این دلیل. حالا یکی از دلایل شاید این باشه، چون اینجا اشاره کرده که من از آتش خلق شدم و انسان از خاک. آتش بالا میره، نور میده، گرما میده، ولی خاک هیچ در واقع خاصیتی نداره در ظاهر. و حالا حدیث هست یا روایت هست که اول من قاسه شیطان، اولین کسی که قیاس کرد شیطان بودی، که از دلایل استکبار. و اما بحث اصلی من در خصوص حضرت داوود هست، آیات 17 الی 20. در این سوره خب تاریخ 9 نفر از انبیا اشاره شده و 3 نفرشون به صورت مفصل که حضرت سلیمان، حضرت داوود و حضرت ایوب هست. حالا در خصوص پیامبران مثل حضرت نوح، ابراهیم، لوط، موسی و اینها هم اشاره شده، ولی در خصوص حضرت داوود و سلیمان و ایوب در این سوره بیشتر اشاره شده به طور مفصل. و در آیه 17
مفصل نیست
نه خیلی، در آیه 17 تا 20 رو من فقط مفصلش، منظور این خصوصیاتی که حضرت داوود داشتن اینجا اشاره شده که من خدمتتون عرض کنم. اولین خصوصیت اصبر علی ما یقولون، الگوی صبر هست. الگوی صبر در این آیه برای حضرت داوود اشاره شده. درسته، حالا خطاب اینجا
پیامبر است، درسته؟
خطاب اصبر به حضرت رسوله، ولی خب ما اگه میخوایم مثلا به کسی بگیم درستو بخون، نگاه کن فلانی چجوری درس میخونه، پسر خالت یا دختر خالت، یعنی اونم درس خونه. وقتی به کسی میخوایم بگیم آدم منظمی باش، نگاه کن به دیگری، یعنی اون نکی منظمه. وقتی این اسپر رو اینجا به پیامبر خداوند اشاره کرده، بعد میگه یاد کن داوود رو، یعنی نشون میده که حضرت داوود هم صبور بودن. یکی از الگوهای خصوصیات حضرت داوود صبوریشون بوده. و بعد عبدنا، کلمه بعدی در آیه 17 عبدنا، بندگی خدا رو داشتن، اینم یک خصوصیت دیگرش. و بعد انه اواب، انابه های پی در پی داشتن، این خصوصیت سوم. و بعد در آیه 18 انا سخرنا الجبال، این که قدرت داشتن، خداوند این قدرت رو بهشون دادن، کوها رو براشون مسخر کردن. و در واقع خصوصیت پنجم الجبال معه یسبحنا، تسخیر کوها و همنوایی آنها با او. و بعد خصوصیت ششم و طیر محشوره، عرضه پرندگان بر او بوده. و بعد خصوصیت بعدی همنوایی همون پرنده ها، کلو له اواب، همنوایی همون پرنده ها با حضرت داوود بوده. و خصوصیت بعدی این که حاکمیت و حکومت در آیه 20 و شددنا ملکهو، حاکمیت و حکومت رو خداوند به حضرت داوود دادن. و بعد آتیناه الحکمت، حکمت الهی رو داشتن، یکی دیگر از خصوصیات. و کلمه آخر که خیلی جالب هست، مخصوصا در مورد کلمات رهبرم بعضی وقت صحبت هایی که میکنه، فصل الخطاب. من این فصل الخطاب رو مثلا اینجا دیدم، خیلی برای من جالب بود که داوری حق و فیصله دادن به اختلافات، این فصل الخطاب یکی از خصوصیت های حضرت داوود هست. وقت دارم من یک مطلب دیگرم، مطلب بعدی هم که من تو این سوره در واقع مطالعه کردم، آیه 84 قال فالحق والحق اقول. 4 دسته رابطه میان گوینده و گفتار 4 نوعه، کسی که کلامی میگه و اون کلامی که گفته میشه، 4 دسته است. هم گوینده بر باطل باشه، هم سخنش، یک حالتش اینه، هم گوینده بر باطل باشه، هم سخنش باطل باشه. دومین حالت، گوینده بر باطله آدم باطلی، آدم در واقع گناهکاری، ولی سخن حقی میگوید. حالت سوم، گوینده بر حق است ولی حرفش باطل است. گوینده آدم در واقع اهل نماز و اینهای، ولی حرفش یا به علت ناآگاهی یا به علت قضاوت اشتباه بر باطل. گوینده بر حق است ولی حرفش باطل است. و مورد آخر یا حالت چهارم، هم گوینده بر حق است و هم کلام او حق است، که اینجا در این آیه اشاره شده و این چهار تا مورد. اللهم صل علی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسنتم طیب الله.
یکی از زمینه هایی که به لطف خدا ما توفیقشو داشتیم در محضر سوره صاد قرار بگیریم، یکی از مجموعه کارگاه های قصص قرآن کریم بود که با موضوع قصه طالوت و جالوت و داوود نبی برگزار شد و به تفصیل یکی از بخش هایی که در قصه داوود نبی بهش مراجعه شد و بیان میشه گفت مفصلی از اون تو اون کارگاه ارائه شد، همین آیاتیه که در سوره صاد قصه داوود و نبی مطرح میشه و تحلیلش و اون بیان قرآن که اینجا موقعیت این چیزی که این ذکری که خطاب به پیغمبر اکرم مطرح میشه، اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا، اون باز میشه تو اون بحث و خود دیگه جزئیاتش موجود هست، هم صوت کارگاه و انشالله در آتی هم مکتوب اون کارگاه در اختیار دوستان خواهد شد. صوتش به هر حال الان موجوده، میتونن اون تفصیل این مطلب رو که به نوعی آغاز کردن جناب استاد کرمی اونجا دنبال کنن. در خدمت آقای مهندس حامدی هستیم برای ارائه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه صاد یکی از اولین مواردی که خیلی خاص ذهن رو درگیر میکنه، آوای خاص کلمات خاص این سوره است. و حالا چیزی که در سوره مؤمن هم گفته شد درباره ترکیب‌های یوم که ترکیب‌های خاصی داشت، این سوره کلمات خاصی داره که حالا بعداً وقتی به امید خدا سوره های بعدی برسیم، اینها هی انگار شروع یک سلسله از این کلمات خاصن که در سوره مثلا سبأ به اوج میرسه این کلمات. نمونه هاشو من فقط میگم، مثلا همون در آغاز سوره عزتن و شقاق یه آوای خاصی رو تداعی میکنه، فناد و ولات هین مناس، مثلا الا اختلاق، وحدنا الى سواء الصراط، بالعشی صافنات الجیاد، حتی توارت بالحجاب، رخا ان حیث اصاب. نمونهاش زیاده، یعنی شخص دقت کنه بازم میتونه از این نمونه کلمات که خاص این سوره است، من تنها کلمه‌ای که تونستم براش پیدا کنم کنار حالا آوای خاص اینا، کلماتی که دهن پر کنن، یعنی خیلی جلوه میکنن در گفتار و گویش و توجه آدم رو جلب میکنن. این یکی از اولین نکاتی بود که در سوره صاد همیشه برای من جالب بود و مطرح بود. در سوره مبارکه صاد یک برگشت میزنم به کارگاه علوم قرآنی با موضوع اعجاز قرآن. اونجا مطالبی درباره اعجاز عددی بیان شد. اینجا من یه نکته ای رو متوجه شدم، اگر ارتباط سوره های نون، قاف و صاد، سوره هایی که با یک حرف از حروف مقطعه خاص شروع شدن و ارتباط همگروهی اینها رو توجه کنیم، من اومدم در همه این سوره ها این حروف خاص رو شمارش کردم. در همه سوره در هیچ کدوم از سوره ها جز سوره صاد به ترکیب عددی معناداری نرسیدم. در این سوره خیلی جالب بود. البته اینی که میگم من دو بار شمارش کردم، شما هم یک بار بشمارید، اگر اشتباه بود تصحیح کنید. در این حال من اینو دو بار این کار کردم. حروف قاف، صاد و نون هر سه رو اگر در سوره صاد با هم جمع کنیم میشه 361 مورد که مضرب 19 عدد 19، یعنی 19 تا 19 تا میشه 361. و اون بحثایی که در بحث اعجاز عددی و عدد 19 مطرح شده، اینجا در حال یه توجهی من فقط بهش دارم میدم که این هم در این سوره به شکل جالبی این ترکیب با هم اینجا نشون داده شد.
سلام علیکم.
خوشم. در سوره قاف خود حرف قاف 57 مرتبه اومده، درست؟ در سوره صاد حرف در سوره صاد تفکیکش حرف قاف 74 مرتبه است.
نه،
درست، حرف صاد 29 مرتبه است در سوره صاد. شمارش دو مرتبه کردم. من بازم تأکید میکنم حتما شمارش بشه دوباره. بله بله. در این سوره من چند تا مطلب مختلف رو آماده کردم. یک موردش رو الان میگم، حالا اگه بعدن فرصت شد دوباره موارد دیگری هم هست که عرض میکنم. یک موردی که در این سوره باز هم خیلی برای من به عنوان اولین سوره‌ای که به این شکل جلوه کرد بود توجهم جلب کرد، بحث داستان‌های متعددی است که در یک سوره میتونه مطرح بشه. تا حالا داستان‌های موردی داشتیم در سوره‌های مختلف، ولی اینجا تجمیعی از داستان‌ها وجود داره به نوعی که بعضیش تفصیل بیشتری داره، بعضیش خیلی فشرده و موجز هست. من فقط شمردم، یعنی به صورت عنوانی و تیتری اگر بگم، از ابتدای سوره و پایان سوره داستان خود پیامبر اکرم رو به نوعی داریم و بحث جریان‌هایی که در مواجهه با ایشون بود. داستان حضرت داوود، داستان حضرت سلیمان، داستان حضرت ایوب. به شکل خیلی کوتاه اینا رو که میگم تیتری میشه گفت، به نوعی داستان حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب داریم با اون عبارتی که داره یک توضیحی درباره این افراد داده میشه. حالا اگه بشه داستان شما اسماعیل و یسع و ذوالکفل که با هم یک وجه مشترک خدا ازشون میگیره با یک توضیح کوتاهی که بعدش میاد. بخشی از داستان خلقت آدم و بحث سجده ملائکه اونجا مطرح میشه و اون داستان ابلیس هم که در پایان سوره اومده. نوح و عاد و فرعون هم داریم، ثمود، لوط، اصحاب الایکه هم داریم که اصحاب الایکه کلا در قرآن 4 بار اومده، این اولین باریه که در سیر آخر به اول به عبارت اصحاب الایکه میرسه. بین این داستان‌ها شاید یکی از شاخص‌ترین هاش که همیشه شنیدیم داستان حضرت ایوب هست که باز هم اینجا میتونیم برای توضیحات تکمیلی برگردیم، رجوع کنیم به کارگاه قصص قرآنی حضرت ایوب، ایوب پیامبر در قرآن کریم که اونجا کامل شرح و تفصیل است. من از این داستان یک در واقع برش کوتاهشو میگیرم. توضیح داده شد که اختلاف بین داستانی که در قرآن مطرح شده و داستانی که در کتاب مقدس اومده و متاسفانه اون چیزی که فراگیر هست در بین مسلمانان داستان کتاب مقدس هست، در حدی که من شاید چند بار گفته باشم تکرارش ضرر نداره، رسماً دیدم در ماه مبارک رمضان وقتی رسید به داستان حضرت ایوب در سوره صاد، اون روحانی محترم رفت در حرم از معصوم پشت تریبون اومد توضیح بده چه سوره هایی میخونیم. گفت داستان در سوره صاد داستان حضرت ایوبه و قال از صادق علیه السلام عینن عبارات تورات رو خون. یعنی اگه من اون موقع قبلش یکی دو هفته قبل تورات رو نخونده بودم به خاطر کار کارگاه، این شاید به ذهنم نمی اومد، ولی دقیقا مطابقت داشت و پخش شد سراسری در کشور. ولی خب این خیلی جای ناراحتی داشت که عینن عبارات تورات درسته، مر کتاب مقدس بگم شاید درست تره.
بله اسفار پنجگانه اول کتاب مقدس در اونجا صحبت از ایوب
درست، ولی عیناً عبارت ها از اون کتاب مقدس اومده بود و همون بود، فقط یک قال صادق اون اضافه داشت که اونجا مطرح شد. متاسفانه من یک قسمت کوتاه از داستان ایوبو که گرفتم از اون کارگاه اینجا عیناً عبارت برگردانشو میخونم که تابلوش هم داریم روی تابلوها. اورکز به رجلک هازا مقتصلان باردون و شراب. این به نوعی اصل داستان و یک محوریت در این داستان هست که من این عبارت رو میگم از اون کارگاه. ایوب در آن هوای گرم داد میزند که خدایا به دادم برس. خدا هم به او میگوید نیازی به داد زدن نیست، خودت باید به داد خودت برسی، آن هم کار بسیار سخت و دور از دسترسی دسترس تو نیست. اورکز به رجله، کافیست کمی جا به جا شوی تا انواع نعمتهای خدا دادی را در اطرافت ببینی و از آن بهرهای لازم را ببری قبل از اینکه شیاطین بخواهند تو را از آنها غافل کنند. و اینو باید توجه کنیم که داستان ایوب داستان همه ما انسان هاست. یعنی نکته مهمش و ارتباطش با ما اینه که داستان همه ماست و در اون موقعیت زور که قرار میگیریم باید به همین آیه توجه کنیم و در واقع خودمون رو جمع جور کنیم، اورکز به رجلک، و دوباره شروع کنیم داشته هامون رو بسنجیم و انشالله از اون موقعیت عبور کنیم. اللهم صل على محمد و آل
محمد. این که بیان شد جناب حضرت ایوب علیه السلام یا حضرت داوود یا حضرت سلیمان، قصه شون در این سوره مطرح شده از باب الگو که در بحث سروران مطرح شد، به عنوان الگو مطرح شده، الگوی صبر یا الگوی فضائل دیگر. و همیشه هم این تصور بوده و در تفاسیر بزرگ ما هم این مسئله مورد تأکید شده و از جمله در تفسیر المیزان هم بارها تأکید شده رو مسئله که مثلا جناب علامه وقتی قصه ها رو شروع میکنن به تفسیرشون، القصة الاولى، القصة الثانية، القصة الثالثة، بعد اینو تکرار میکنن که مثلا القصة الثالثة که قصه ایوب باشه، القصة الثالثة مما امر النبی صلوات الله علیه ان یصبر و یذکره. یعنی سومین قصه ای که پیامبر اکرم مأمور شده که این قصه رو در واقع حاصل مطلب اینه که این قصه رو الگوی خودشون قرار بدن و بر اساس اون صبر کنن و صبر رو یاد بگیرن و محزون نشند و متذکر بشند احوال انبیاء گذشته رو و صبر رو تحمل بکنن، قصه حضرت ایوبه. قصه دومینه و خلاصه سوره صاد از اول تا آخر به پیامبر اکرم میخواد دلداری بده و بگه که ببین پیامبران گذشته هم اذیت شدن، اما خب چی میگن
چی رو خالی نکردن؟
شونه خالی نکردن؟
نه، یعنی عرصه رو خالی نکردن یا به هر حال وا نرفتند و اینها. تو هم مثل این انبیا در واقع صبر کن و منتظر حکم خدا باش. سوره صاد یکی از همگروه هایی که ذکر شد و سروران گفتن، یکی از همگروه هاش سوره قلمه، نون و القلم، که اونجا در آخر سوره چی رو داریم؟ کدوم آیه؟ وصبر فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوب. من میخوام بگم حالا، یعنی در واقع اینو مطرح میکنم، اگر مشکلی داشت سروران و استاد معظم تذکر میدن که این ولا تکن که در واقع در نوع این آیات مطرح هست، مستتر هست. وقتی میفهمد که وذکر عبدنا، این معنیش این نیست که تمام احوال این بندی ما رو الگوی خودت قرار بده. وذکر یعنی یاد کن، بعد ولا تکن و نباش. و دقت کن ببین کجاها این ذکری که قرآن از احوال این پیامبر عظیم الهی می کند، کجاها در واقع این پیامبر صورت بایسته ای رو در واقع از اون مأموریتی که داشته ارائه داده و کجا ارائه نداده، و هر جایی که به هر حال صورت بایسته تری ممکن بوده و از این پیامبر ارائه نشده، تو اون صورت بایسته رو بگیر و در رفتار خودت لحاظ کن. مثلا در همین داستان حضرت ایوب ما داریم که وذکر عبدنا ایوب از نادا، از نادا. خب ما در سیره پیامبر اکرم، من یادم نمیاد، نمیدونم، حالا سوال میکنم، شما دیدید که نادا باشه؟ نادا از این ناداهایی که در حق پیامبران ذکر شده در سیره پیامبر اکرم هم، از رفتار پیامبر اکرم هم گزارش شده باشه که پیامبر اکرم نادا انی مسنی شیطانو به نصبم و عذاب. اگر واقعا این آیه به عنوان این داستان به عنوان الگو برای پیامبر اکرم ذکر شده، باید سر تا سر سیره پیامبر اکرم از این ندا مملو باشه که انی مسنی شیطانو به نصبم و عذاب یا امثال اینها. در واقع من میخوام بگم که اون ولا تکن که صاحب الحوت از نادا، اون ولا تکن در همه اینها هستش که یاد کن، اما این قسمت رو در واقع در زندگی خود تکرار نکن. از این ازهایی که در سیره انبیا مطرح شده و خدا به چشم نقد در واقع اونها رو نقل کرده، تو اینها رو تکرار نکن. اون جاهای شایسته و بایسته رو بگیر و اون جاهای ناشایست رو رها کن، ولا تکن. این رو به هر حال من خواستم در ذیل فرمایش سروران عرض کنم که به هر حال بله.
شما یه مستند قوی دارید در این بیانتون که حیف اون شما رو خواهید و قوت خیلی زیادی داره، حتی در حدی که میتونید در برابر کلام همان متعاطا رو بهش احتجاج کنید. محل تمرکز این وذکرها در سوره مریم که مکرر وذکر میاد اونجا با قید فی کتاب، من اینجا تکلیف رو مشخص میکنه که وقتی خدا رو پیامبر اکرم فرمود هر جا در قرآن وذکر، منظور این نیست که حواست رو جمع کن و این دیتیلا رو نداره که همیشه متوجه این مسائل باشه، همون که انتقاد صحیح کردید الگودگی رو اینا نیست، بس کل فل کتاب. البته کتاب که قرآنه، اول تعلیماتش مال پیغمبر اکرم و بعد برای سایرین و با همون بیانی که کردید پیغمبر اکرم حد اکثری از قرآن استفاده کردن و میکنن و دارن، ولی این مستند قرآنی خیلی قابل توجه است. کفر کتاب این مثل همه موارد دیگری است که خدا تأکید می‌فرماید که اینا باید در قرآن موجود باشد. تأکید بر در قرآن موجود بودن برای بلاغ بودن قرآن، بیان للناس بودن قرآن، بیان للناس بودن قرآن و طبعا اون جایگاه پیامبر اکرم کاملا محفوظه. مستند دیگری هم که برمید اون هم خیلی قدرته، بلا تکن و صاحب الحوت و تأثیر دادنش به قصه های دیگه که پیامبر اکرم بیان فرمودید که باید چگونه با قصه های انبیا برخورد کنن خیلی همه مستدل و محکم بود. این رو گفتم عرض کنم که این مستند مهم قرآنی هم توجه بشه. و از کل فل کتاب، تکرار و از کل فل کتاب در سوره مریم نشان دهنده اینه که در کل قرآن این وذکرهای خطاب پیامبر اکرم به این صورت، جای دیگه ولی که فل کتابش نیاز نبوده دائم تکرار بشه. مایت
یک تأیید دیگه بود بر این که سوره مریم بر حال تفسیری است از سوره صاد مثل سوره اعراف، و اون حرف صادی که در اول هر این سه سوره اومد. جناب آقای دکتر نعمتی، آقای استاد رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سخنی که آقای حامد گفتن که مثلا در ایوب رو گفته که هر زمان باشه، همونطور که در تورات اومده همون رو در قرآن اومده. ما یه برنامه میدونیم، یه دین میدونیم، از آدم تا خاتم ما دینشون رو یکی میدونیم. ما اصلا دین واحدی بیشتر نداریم، کلون نور واحده و یه برنامه است. حالا اینون اومدن چه ایشون تردید میکردن، تأسف میکردن، من نفهم. الذین یؤمنون به ما انزل الیک و به ما انزل من قبلک، یه برنامه است، یه دینه. تمام 124 هزار پیامبر دینشون اسلام بوده، شریعت های تفاوت جزئی داشته. شرع لکم من الدین ما وصا به ابراهیم، موسی، عیسی یا همه ایوب فرقی نمیکنه.
و یکم وای شده مسئله رو های مهندس گفتن که به در حضور امام صادق علیه السلام هم ذکر شد که امام صادق فرمودن که شما قصه حضرت ایوب رو چطوری میدونید؟ بعد شروع کردن اون چیزایی که به هر حال در کتاب مقدس اومده، یا در مورد حضرت داوود که اون جریان همسر اوریا و اینها. بعد امام اونجا استرجاع کردن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همین مطالبی که در تفاسیر ما هست در حق حضرت ایوب، در حق حضرت داوود، در محضر امام صادق علیه السلام عنوان شد. امام صادق انا لله و انا الیه راجعون، این چه چیزایی است که شما در حق پیامبران ذکر میکنید؟ بعد اونجا امام صادق بعدش خیلی خوب حق مطلب رو بیان میکنه، که نه اصلا این حرفا نبوده، حضرت ایوب نمیدونم به اون صورت در بیاد، به اون بیماری های چندشاوران چنانی و نمیدونم کرم و فلان و فلان، اینا همه از ساحت انبیا به دور هست. بعد امام صادق خیلی خوب مطلب رو بیان میکنن که با بیان قرآن هم خیلی سازگاره. آقای مهندس در واقع صورت تحریف شده کتاب مقدس رو بیان میکنن و شما ما انزله باشه بله هیچ فرقی ندارن، لا نفرق بین احد من رسوله که هیچ فرقی ندارن اگر ما انزله باشه، اما این چیزایی که نوشتن و در تفاسیر هم وارد کردن متاسفانه خیلی هاشون اسرائیلیات هستن، اینها خب ما انزله نیستن، که اگه ما انزله باشن بله هیچ فرقی نیستش.
آقای ایشون می فرمودن که همونطور که در قرآن اومده اونام در تورات هم همینطور اومده. نه
نه گفتن اون آقای روحانی یک داستانی رو گفتن در مورد حضرت ایوب که این داستان دقیقا در کتاب مقدس هم اومده، یعنی کتاب مقدس رو، کتاب مقدسی که تحریف شده، اون داستانهایی که اسرائیلیات اومده داخل شده، اون رو به عنوان تفسیر آیه اون آقای روحانی در صدا و سیمای سراسری مطرح کردن که عیناً از کتاب مقدس خوندن. البته ممکنه همون مطلب در تفاسیر هم اومده باشه، از روی تفسیر خوندن، اما اون تفسیر از کتاب مقدس گرفته و از اول تا آخر دروغه، قطعا دروغه، حتی در احادیث معتبر ما هم دروغ بودنشون ثابت شده. منظور مهندس این بود.
اگه تحریف نشده باشه، اون تحریف شده که بحث نیست،
نداریم دیگه،
ولی ما بگیم
نداریم، صورت تحریف نشده نداریم، در دسترس نیست. قول فتو به تورات فتلوها این کنتم ساده. اگه راست میگید شما صورت تحریف نشده کتاب مقدس رو بیارید و اینجا بخونید.
آیه تو این نکته هم که شما فرمودید بلا تکن، ما میگیم لا نفرق بین احد من الرسول، یا خود پیامبر اکرم میگه من شیعه ابراهیم هستم، یه برنامه است کلا. ببین اونجا من در صورتی گفتم اون آقای مهندس حامدی که اگر این خلاف نباشه چه اشکالی داره، حالا یه تحریف شده باشه خب بله، اما تحریف نداشته باشه بگه عین اون که تورات اومده باشه و با مبانی قرآن هم جور در بیاد چه اشکالی داره باشه؟ مثلا با تورات هم اومده، چون قرآن تورات همینا یکی هستن، فرقی با هم ندارن، اینجا هستن کل نور واحد. ما یه دین و یه شریعتی بیشتر نداریم، یک دین بیشتر نداریم، شرایع خود متعدد بودن، یه تفاوتی با هم داشتن. نکته ایم که شما فرمودید لا نفرق بین احد من الرسول، ولی به لحاظ کمالات یه خود مراتب دارن، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی برنامه تمام انبیا از آدم تا خاتم یکی بیشتر نیست، ولی یه تفضلاتی در کمالات یا انواع کمالاتشون متفاوت بوده و یک حقیقت بیشتر نیست. خلاصه میبخشید هایی،
یکی از پیام های سوری ساد همینه دیگه که عیبی نداره یه نفر پیامبر خدا باشه، حضرت داوود باشه، عواب باشه، عبد باشه، همه فضایل رو داشته باشه، عیبی نداره. حالا در یک قضاوتی به هر حال یک اشتباهی هم بکنه، یا یه نفر حضرت ایوب باشه، یا یه نفر حضرت موسی باشه، پیامبر عظیم الهی کلیم الله باشه، بعد یه خطای صورت بگیره بزنه مثلا یه نفرم بکشه، عیبی نداره. شما اینقدر زمخت برخورد نکنید، نگید که نه یک پیامبر اکرم هیچ، یعنی از بیرون قرآن اول تعریفتون رو مشخص نکنید. ببینید الان تفاسیر رو اگه نگاه کنید، از همون اول که وارد سوره صاد میشن، به جای ذکر، به جای نکته، به جای پیام‌های زندگی، به جای اینکه سبک زندگی از سوره صاد رو بگیرن، با تمام گواه آمادن که ساحت انبیا رو از این نسبت‌هایی که خدا به انبیا داده پاک کنن، کاملا مواظب هستن، میترسن. سوره صاد اومده به اینا بگن نترسید، اینها میترسن از نسبت‌هایی که خدا به پیامبران داده میترسن و سر هر جمله سریع اونجا یه تبصره میزنن، تذکر میدن. البته ببینید این مثلا اون فرشته‌هایی که متمثل شدن برای حضرت داوود، متصور شدن برای حضرت داوود، در عالم واقعیت نبوده، این تمثل بوده و در عالم تمثل هم خب تکلیف نداریم که، در عالم تمثل که تکلیف نیست، در عالم واقعیت تکلیف هست دیگه، بنابراین این گناه محسوب نمیشه و عصمت حضرت داوود زیر سوال نمیره. ببینید تمام بحث در تفاسیر حول عصمت میچرخه، قول این میچرخه که عصمت انبیا رو نجات بدن، نگذارند خداوند مخدوش بکنه عصمت انبیا رو. کل تفاسیر متکفل حفظ عصمت انبیا است در تفسیر سوره صاد. سوره صادی که اومده به ما راه رفتن یاد بده، زندگی یاد بده. چرا؟ به خاطر همین رویکرد متکلفانه که در آخر سوره اومده، متکلمانه، خاطر این روی کرده متکلمانهی که ما داریم، این روی کرد نگذاشتم از سوره صاد استفاده بکنیم.
آیدو من وعد نظرت جه گفت روب داری گفت به این خلاصه قضیه که شما میگید نیست واقعا، هیچ منافاتی نداره که ما از قرآن سبک زندگی اینا رو همه رو بگیریم. باید مثلا قرآن برای همین اومده، کتاب برنامه است، ولی عصمت انبیا اونم در جای خودش، این که ما مقید بشیم یا نه. ما چون همه رو نور واحد میدونیم، یکی میدونیم، این اختلاف نیست، این شدت و ضعف در کمالاته. ما چرا به موسی اعظم میگیم کلم الله موسی؟ خدا با همه صحبت کرده، با همه انسان ها صحبت میکنه. ما کان البشر ان یکلمه الله الا، با همه صحبت میکنه دیگه، وحیم و غیره، با همه خداوند تک. اما در موسی یک برجسته بیشتری داره، میگیم کلم الله. چرا مثلا به پیامبر میگیم مثلا حبیب الله؟ این خداوند با همه، همه رو دوست دارن. در اونجا خود بیشتره، این شدت و ضعف خطا نیست آقای دکتر. این خیلی شما از توحید خارج میشین، چون مثلا توحید به اون مفهوم وسیع کلمه. ما یه برنامه میتونیم، معصوم بودن در جای خودش، ما برنامه رو گرفتن یکیش. هیچ کدوم از ما که شما میگید هیچ خطایی پیامبر نداره، شدت و ضعف در کمالات، نوع کمالات. اون مظهر تکریم شده ای که مظهر ارزم بوده شما روحالدار شده ای که مظهر قدرت شده، همه نگه کیه؟ ولی شدت و ضعف داره، بعضی این شدت و ضعف خطا و نه خطا نشیست.
بله، یه بیان دیگه ای هست. بله بله،
آخرش معصوم هست. اثبات معصوم بودن هم به هیچ ارتباطی با این نداره که ما بگیم موقع سبک زدیم از قرآن بگیم مقید بودن این که پیامبران هم یک برنامه بوده، یک خط بوده، یک روش بوده، همشون معصوم بودن و هیچ فرقی با هم ندارن، فرقی کنید کمال با هم دارن متقابل.
بله احسن تون. بله، بیان دیگه است از همین بیانی که ما داشتیم با تعبیر شدت و ضعف.
من به ذهنم رسید به مناسبت اینکه در ماه شعبان هستیم و در آستانه ماه رمضان، اونهایی که میگویند خداوند به پیامبر گفته از ایوب الگوی صبر بگیر، توجه داشته باشند که ایوب ندا به پروردگار میدهد که این مرض از این شیطان آسی شدم کجا برم؟ انی مستن یا شیطانو به نصف و عذاب، منو از دست این شیطان نجات بده. ولی پیامبر ما پیامبریست که میفرماید در ماه رمضان شیطان در قلو زنجیر قرار میگیرد. یعنی روزه و نماز که اشارش در اینجا مختصلون باردون و شراب هست، باید یادآوری بشه به حضرت ایوب. ولی از ابتدای پیامبری پیامبر اکرم نماز و روزه اساس دین قرار گرفته که موجب قلو زنجیر شدن شیطان هست. یعنی اون نگاهی که ایوب به شیطان دارد و اون نگاهی که پیامبر از بالا و ارتفاع چندین هزار پایی به شیطان دارد، یک مقایسه صورت بگیره کاملا مشخص میشه. اینجا هیچ به هیچ وجه دستور به الگوگیری از این پیامبر برای پیامبر اکرم نیست، بلکه یک افشاگری ها و ذکر حقایقی است که در کتاب باید جاودانه بشود. نکته دیگری که من فقط اشاره شو میدم و از صاحبان بحث میخوام که خودشون مطرح کنن، اینی که درباره حضرت ایوب یک اون طرف سکه هم وجود داره که برخورد حضرت ایوب و روایتی که کتاب مقدس و ماها میدونیم از همسر حضرت ایوب که به خاطر گناه نکرده موضوع قسمی قرار میگیره که باید کتک نابحق رو بخوره و اون رو خداوند با یک راهکاری به اصطلاح اونجوری که میگن درست میکنه که مثلا و خوز بید که از زغسن فزر بهی ولا تحنز. اینو خانم ها اعتراض دارند به اینجور روایت که این همسر ایوب چه کار کرده بود که باید اینجا مورد تنبیه قرار بگیره.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از سروران در فرصت 5 دقیقه که داریم، 5-6 دقیقه برای ارائه میتونیم به خوبی انشالله استفاده کنیم.
شاید برای ارائه بحث نباشه، همخوانی بهتری بیدین است.
جمعخوانی بله، این آیات از واحدهای بزرگ خیلی
بله. به امید خدا نشست دوم کارگاه امروز، کارگاه 64 ساعت 2 تا 4 عصر برگزار خواهد شد. الان رأس ساعت 12 نشست اول رو به پایان میرسونیم و انشالله با 2 ساعت فاصله ساعت 2 تا 4 ادامه کارگاه و نشست دوم رو در خدمت سروران خواهیم. واحد موضوعی دوم سوره صاد رو عنوان انتخاب قسمت پایانی نشست اول جمع‌خوانی می‌کنیم، آیات 15 تا 26. 15 تا 26.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَزَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب.
آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.